سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و در جلسه دوم من سعی میکنم که مبادی هرمنوتیک شلرمافر رو چنان که خودش نوشته و توضیح داده درباره این که هرمنوتیک چیست، چه جایگاهی در بین علوم داره و چه شاخه هایی داره، این مطالب رو سعی میکنم که در این جلسه روشن میکنم. مجدداً اگر سوالی دارید، مطلبی دارید، حتما چه در میانه بحث چه در وقفه‌هایی که ایجاد میشه حتما مطرح بکنید که بتونیم گفتگو بکنیم تا بحث پویاتر و زنده تر بشه. چون که گفتم ما مقدمه درس گفتارهای هرمنوتیک سال 1819 رو میخونیم و این مقدمه چندین بند داره، ما 5-6 بند ابتدایی این مقدمه رو با هم دیگه اینجا میخونیم، در واقع متن خوانی میکنیم و من سعی میکنم که هر بندی که میخونم مقداری راجع بهش توضیح بدم و امیدوارم که در پرتو این توضیحات مقداری بحث روشن بشه و شما یک برداشتی از چیستی هرمنوتیک شلرمافر پیدا بود. بند اول مقدمه، در واقع اولین جمله شلرمافر در مقدمه این است: هرمنوتیک به مثابه هنر فهمیدن هنوز به صورت عام وجود ندارد، بلکه فقط هرمنوتیک های خاص مختلف وجود دارند. تصویر پشتم فعال شده؟ خوب. بلکه فقط هرمنوتیک های خاص وجود دارند. خب ببینید، راجع به معنی لغوی هرمنوتیک و گذشته هرمنوتیک در ایران صحبتی کردیم. هرمنوتیک معنای ساده و شسته رفتارش یعنی فن تفسیر، دانش تفسیر یا هنر تفسیر. حالا تفسیر، شرح، هر کدوم از اینا رو هم که علاقه‌مندید استفاده بکنید. و این یک چیزیه که خب پیش از شلرمافر هم تفسیر وجود داشت، چه تفسیر متون مقدس، چه تفسیر متون حالا فلسفی و متون حقوقی. خیلی وقتا دعوی شلرمافر و مشکل او اینه که میگه ما این هرمنوتیک رو به صورت عام و کلی به عنوان یک علم یا دانش یا هنر یا هر چیزی که اسمش بذاریم که دارای اصول و قواعد کلی و عمومی باشه ما هنوز در اختیار نداریم. اون چیزی که در اختیار داریم هرمنوتیک های خاصه، یعنی تفسیر، فنون تفسیری در حوزه های خاص هستن. یعنی چی؟ ببینید در سنت خودمون مجدداً در نظر بگیرید، ما در سنت خودمون خب کتب تفسیری زیاد داریم، تفسیر که خب خیلی زیاد داریم و بعضن کتبی داریم که راجع به تفسیر هم نوشته شدن، کتاب ها، رساله هایی داریم که راجع به تفسیر نوشته شدن. اما به جز اونها، حالا تعدادشون زیاد نیست، خیلی ابتدای خود تفسیرها یا در میانه خیلی از تفسیرها راجع به نحوه تفسیر قرآن صحبت شد، اینکه چطور باید تفسیر بکنید، راجع به این بحث کردن. اما شلرمافر میگه که این بحث ها خب، و به همین ترتیب در مورد عهد جدید و کتاب مقدس مسیحی هم در سنتی که شلرمافر زندگی میکرده به همین معنی در اونجا هم این تفسیرها وجود داشت متعدد. شلرمافر دایش اینه که میگه این تفسیرها، این دانش تفسیری که اونجا وجود داره یا هرمنوتیک که اینجا داره به کار میره، یک هرمنوتیک جزئیه، هرمنوتیک خاصه، ویژه یک متون خاصیه. مثالش در مورد تفسیر قرآن که عرض کردم خدمت شما، ببینید مثلا در کتب تفسیری راجع به این صحبت میکنن که شما در هنگام تفسیر باید دقت بکنید که آیات مکی هستن یا مدنی هستن، باید دقت بکنید که شأن نزول آیه چه بوده، مثلا درباره حروف مقطعه باید اطلاعات داشته باشید که اینها چی هستن، بحث محکم و متشابه رو مثلا بایستی بهش وقوف داشته باشید. اینها چیزایی هستن که در تفسیر قرآن مفسر اشاره میکنه، نکاتی هستن که مفسر در تفسیر قرآن بهشون اشاره میکنه و میگه شما میبایستی اینها رو لحاظ بکنید پیش از اینکه بخواید دست به تفسیر بزنید. اینا قواعدی هستن که اگر رعایت نکنید ممکنه که تفسیر اشتباه ارائه بدید. درسته؟ مدعای شلر مخیر چیه؟ میگه که بله اینها درستن برای اون متن خاص. وقتی شما میخواید قرآن تفسیر بکنید بایستی ملاحظات رو داشته باشید، اما اینها قواعد کلی نیستن، قواعد کلی برای فهمیدن هر متن نیستن. متن دیگه حروف مقطعه نداره، متن دیگه محکم متشابه نداره، شأن نزول نداره. اینا چیزایی نیستن که در متون دیگه وجود داشته باشن، اینها موارد خاصی هستن که در قرآن وجود دارن. در مورد عهد جدید هم به همین ترتیب، اونجا هم این که راوی که بوده، مثلا در کدام انجیل داریم اینو میخونیم و مثلا تاریخ نگارشش چه بوده، خب کدوم نسخه رو داریم میخونیم، این موارد رو بعضی در تفسیر مثلا عهد جدید شما رعایت بکنید و بخونید در نظر بگیرید. اما اینها ملاحظات جزئی هستند، قواعد خاصن، برای هرمنوتیک های خاصن به تعبیر شلری مخواد. هرمنوتیک به معنی عام کلمه نیستن و تعبیرش از هرمنوتیک میگه هنر فهمیدن، هنر فهمیدن حالا سخن دیگری، این که ما بخواییم حرف یک نفر دیگر رو بفهمیم، حالا چه در قالب گفتار چه در قالب نوشتار. این به معنی عام کلمه هنوز وجود نداره. در ادامه برای این هنر فهمیدن اولا از یه جهت محدودش میکنه، از یه جهت توسعش میده. از این جهت محدودش میکنه که میگه ما فقط باید خود هنر فهمیدن رو در نظر بگیریم، نه همچنین هنر ارائه فهم رو. شما ببینید وقتی که مفسر یک بار مفسر قرآن یک بار متن قرآن رو میخونه، به یک برداشتی از اون متن میرسه و بعد اون برداشت رو باید بیان بکنه، در قالب کتاب تفسیر خودش این رو بنویسه. میگه که اون قسمتش که مربوط به نوشتن تفسیر هست اونجا دیگه جز هرمنوتیک نیست، فقط اون قسمتی که فهمیدن داره اتفاق میفته اون جز به هرمنوتیکه. در واقع بیان فهم جز به هرمنوتیک نیست، فقط خود فهم جز به هرمنوتیکه. از این جهت بنابراین یک بخشی این در حالیه که خب در هم سنتی که شلرمخر درش فکر میکرده و هم در سنت ما، اون قسمت بیان کردنه، بیان تفسیر هم در واقع جزی از علم تفسیر به حساب میومده. حالا شما تفسیر رو چطور بیان میکنم؟ حالا شلرمخر میگه نیست، در واقع اون بیان خودش میتونه موضوع هرمنوتیک قرار بگیره. یعنی یک نفری اومده برداشتای خودش رو نوشته و حالا ما برای فهمیدن خودش باز بایستی یه فرآیند تفسیری برای ما اتفاق میفته، برای ما که مخاطب متن تفسیر مثلا المیزان هستیم، باز ما خودمون باید بفهمیم که علامه طباطبایی چی میخواسته بگه اینجا. ما خودمونم اونجا درگیر یک فرآیند تفسیری هرمنوتیکی میشیم، بنابراین اون بیانه خودش موضوع هرمنوتیک قرار میگیره، نه جزوش. بعد این حالا با این محدودیت اما در گام بعدی سعی میکنه که دامنه هرمنوتیک رو گسترش بده و بیان میکنه که منظور من از این هنر فهمیدن فقط فهمیدن سخنانی که به زبان بیگانه هستند نیست. من چون ببینید یه برداشت شهودی رایجه، ما میگیم که حتی در مورد قرآن بعضا یه تصور ساده انگارانه اینه که ما چون به زبان مادری ما نیست و به زبان عربیه و ما نیاز به تفسیر داریم، اگر به فارسی معاصر بود قرآن یه تفسیر نمیخواستیم که میفهمیدیم دیگه. شدار میخواییم که نه، طور نیست، اینطور نیست که فرآیند فهمیدن و هرمنوتیک فقط در مورد مطالبی که به زبان بیگانه هستند اعمال بشه، نه اتفاقا در سخنانی که به زبان مادری ما هستند هم به کار میره. نکته بعدی این که فقط در مورد بخش های دشوار اون متن به کار نمیره. یعنی شما میگید یه متن رو دارم من میخونم و یه جایش خوب روشنه، جای سوالی وجود نداره، اما یه جایش رو هم نمیفهمم، ممکن این تصور ایجاد بشه که من برای فهمیدن فقط باید برم سراغ اون بخشای دشوار. شاعر مخیر میگه نه، فقط بخشای دشوار نه، بلکه بخشای ساده هم شامل میشه. دلیل هم داره، میگه شما چرا بخشای دشوار یک متن رو نمیفهمید؟ چون پیشتر بخشایی که ظاهرا ساده بودن رو نفهمیدید. اگر اونها رو درست فهمیده بودید و زنجیره اندیشه ها رو به درستی تعقیب میکردید، اون قطعه دشوار دیگه برای شما دشوار نبود، اون رو هم میفهمید. بنابراین نه فقط بخشای دشوار، بلکه کل سخن. خب به این ترتیب دامنه کاری هرمنوتیک دامنه گسترده میشه به هر زبانی و هر متنی، چه سخت چه دشوار. اما اینجا با این توسعه‌ای که پیدا میکنه دامنه کار هرمنوتیکی، یک سوال پیش میاد و شلرمخار خودش هم به این توجه میده و میگه که خب اگر که این بحث هنر فهمیدن و هرمنوتیک اینقدر گسترده است که شامل زبان مادری و حتی سخنان ساده هم میشه، این یک اتفاقیه که از بدو کودکی داره برای ما میفته. یعنی فرآیند فهمیدن رو که ما از بدو کودکی، از وقتی که زبان یاد میگیریم، شروع میکنیم به فهمیدن. یعنی ما گفتگوهای طبق این تعریفی که شلال مخیر آنها میکنه، حتی گفتگوهای روزمره هم موضوع هرمنوتیک میتونن قرار بگیرن. و میگه ما از بچگی در حال فعالیت هرمنوتیکی هستیم، در حال فهمیدن هستیم، و خب چه نیازی هست اساسا به این که یک دانشی براش تدارک ببینیم، یک علمی براش تدارک ببینیم که یک چیزی که به صورت روزمره ما داریم تمرینش میکنیم و از بچگی درش متبهریم و یاد گرفتیم چطور بفهمیم، برای چی باید علمی براش داشته باشیم؟ پاسخ شلرماخر اینه که در یک درس گفتار دیگه‌ای که سال 1809 نوشته، این رو بیان میکنه و اونجا میگه که هرمنوتیک بر واقعیت نفهمیدن استوار است. یعنی اینکه ما همواره یه جای دیگه تو حرفی که سر کلاس میزنه میگه که منشأ این نیاز ما به هرمنوتیک واقعیت ناخوشایند سوء تفاهمه. در بین انسان ها، در جامعه انسانی، یک واقعیت ناخوشایند وجود داره و اون هم سوء تفاهمه. و حتی در گفتگوهای روزمره شما گاهی اوقات حرف شریک زندگی خودت، مادر خودت، برادر خودت رو هم درست نمیفهمی، بد برداشت میکنی. این برداشت بد از کجا اتفاق افتاده؟ از اونجایی که فرآیند فهمیدن به درستی طی نشده. این گفتگوهای روزمره حالا و به طریق اولا، وقتی که ما میریم سراغ متونی که متون پیچیده هستن، متون علمی هستن، متون دینی هستن، حقوقی هستن، وقتی سراغ اونها میریم، این سوء تفاهمه، تفاوت برداشت ها، اینها به کرات اتفاق میفته. و برای همین ما به رغم اینکه از کودکی هنر فهمیدن رو تمرین میکنیم و تا حدی بلد هستیم، باز نیاز به این هست که اصول و ضوابط فهمیدن مشخص بشه تا از سوء تفاهم جلوگیری بکنیم. برگردیم با اون دعوایی که جلسه قبل گفتیم که دعوا نقدی که به هرمنوتیک در ایران وارد شده بود. اینجا ببینید شلرمخر دنبال اینه که اصول و قواعد فهم درست رو ترتیب بده، به ما معرفی بکنه و کاملا معکوس اون برداشت که میگه هر کسی میتونه برداشت خودش رو داشته باشه. خب حالا با تعیین دامنه موضوعی هرمنوتیک، هنر فهمیدن به معنای عام کلمه هست که شامل هر گونه سخنی میشه، مکتوب، شفاهی و غیره، در مرحله بعدی شلرماخر قصد میکنه که تعیین میکنه که حالا اگر به چنین علمی احتیاج داریم، این علم در سلسله مراتب علوم میبایستی در کجا واقع بشه، کجای سلسله مراتب علوم قرار میگیره یا کجا قرار داشته. چند تا پیشنهاد داره: منطق، فلسفه و فیلولوژی. و هر سه اینها رو ابتداعاً به معنی سنتی کلمه رد میکنه. اولین پیشنهادی که داره منطقه و میگه که هرمنوتیک نمیتونه ذیل منطق قرار بگیره، چون وقتی همه چیزهای مربوط به کاربرد منطق کنار گذاشته میشوند، باز هم هرمنوتیک باقی میماند. جمله خودش اینه. این جمله یه مقداری دو پهلوه در متن شلر ماخر و دو معنا میشه ازش استنباط کرد. یکی این که در منطق شما، حالا بچه هایی که فلسفه خوندن که منطق خوندن و آشنا هستند، دیگران هم شاید منطق خونده باشه. منطق ارسطو چندین کتاب داره. اورگانون کتاب منطق ارسطو خودش شامل بر چند بخش، و یکی از بخش های این کتاب اسمش هست باری ارمنیاس، که در فارس در سنت ما بهش میگن درباره عبارت. در انگلیسی ترجمه میکنن آن انترپرتیشن، درباره تفسیر. و این در واقع یکی از ابزارهای عملی و کمکی منطق، درباره عبارت یا هم درباره تفسیر. و اونجا ارسطو درباره نحوه دلالت کلمه بر معنا، کلمه بر شی یا واقعیت، گزاره ها بر واقعیت، راجع به اینها صحبت میکنه، راجع به معنا صحبت میکنه ارسطو. و خب یکی از در واقع نامزدهای بالقوه برای اینکه ما میخواییم هرمنوتیک رو ذیلش قرار بدیم همین بخش منطق. منطق ارسطو بخشای دیگه ای هم داره، از جمله جدل داره، از جمله مغالطات داره، و بعد تو سنت های بعدی به اصطلاح فن شعر، رتوریک، اینها هم همه ذیل منطق بوده، علوم کاربردی منطق بوده. اما اتفاقی که تو دوره مدرن میفته اینه که این علوم کاربردی منطق یک به یک از منطق حذف میشن، یعنی کنار گذاشته میشن، و منطق فقط اون بخش قیاس و برهانش، بخش اصلی منطق هست، اون باقی میمونه از منطق. شلرماخر ظاهراً اینجا منظورش این هست که خب بخش های کاربردی منطق دیگه کنار گذاشته شدن، و از وقتی که تعبیر خودش هم هست، از وقتی که این بخش های کاربردی منطق دیگه کنار گذاشته شدن، هرمنوتیک هم بیخانمان شد، این دانش تفسیر هم دیگه جایگاه مشخصی بر خودش نداره. پیشنهاد بعدی فلسفه است. اما در مورد فلسفه، فیلسوفان یک مسئله ایجاد میکنند، و شلرماخر میگه که فلسفه هم نمیتونه جایگاه هرمنوتیک باشه، چون که فیلسوف بیشتر دنبال فهمیده شدنه تا فهمیدن. فیلسوف میگه کار من فکر کردنه و بیان کردن افکارم، و در بهترین حالت به دنبال اینم که افکاری که میخوام مطرح بکنم رو مردم بفهمن. و تازه حالا شلرماخر گلایه میکنه و میگه که تازه این کار رو هم نمیکنه فیلسوف، یعنی برای نوشتن مطالب خودش خیلی هم دربند این نیست که مخاطبش مطالبش رو درست متوجه میشه یا نه. و بنابراین اگر هم به دنبال چیزی باشه، دنبال در واقع فن یا هنر سخن گفتن و هنر نوشتن هست فیلسوف، تا هنر فهمیدن، که دنبال اونم نیست، واسه به طریق اولا به دنبال هنر فهمیدن هم نیست. فیلسوف میگه این کار من نیست، مسئله فهمیدن کار من نیست. شلرماخر در ادامه نشون میده فیلسوف اشتباه میکنه. و نامزد سومی که مطرح میکنه برای جایگاه هرمنوتیک در سلسله علوم اینه که هرمنوتیک ذیل فیلولوژی قرار بگیره. فیلولوژی احتمالاً با کلمش آشنایید و میدونید که به چه معناست. فیلولوژی میشه زبانشناسی تاریخی، یعنی کسانی که مطالعه میکردن زبانهای باستانی رو، عمدتاً هم زبانهای مرده که متکلم ندارن و فقط از روی متن‌ها میشه فهمیدشون. و حالا مثلا لاتین یا یونانی، فیلولوژیست ها بیشتر روی اینها کار میکردن. و خب طبیعتاً چون اینها روی زبان کار میکنن و روی درک مطالبی که در زبان بیان شده، هرمنوتیک هم راجع به فهمیدن در واقع گزاره های زبانی هست، منطقیه که ما هرمنوتیک رو ذیل فیلولوژی قرار. اما دو تا ملاحظه داره، یک ملاحظه یه مقدار فنی، یه ملاحظه فلسفی تر. ملاحظه اولش اینه که میگه فیلولوژی اساسا دنبال تثبیت اصول عام و کلی برای کار خودش نیست. دست کم فیلولوژی در اون دوره‌ای که شل آلماخر زندگی میکرده، یعنی زبان، دانش زبان، اون چیزی که بعداً تبدیل میشه به زبان شناسی و گرامر و خیلی چیزای دیگه از توش در میاد، اون موقع خیلی برخورد جزئی داشته با زبانها و اینطور نبوده که به دنبال اصول عام بره برای فهمیدن. برای هر زبانی قواعد خاص خودش رو ترتیب میداده و به صورت جزئی باش برخورد میکنه، و برای هر دوره تاریخی، هر زبانی در هر دوره تاریخی یه قواعدی تنظیم میکردن و با اونها پیش میرفتن، اما سراغ قواعد عام فهمیدن نمیرفتن. نکته بعدی که بیان میکنه اینه که اساسا فهمیدن به یک معنا مقدم بر زبانه. یعنی ما اساسا برای اینکه یک زبان رو بیاموزیم، پیشاپیش باید فرآیند فهمیدن در ما اتفاق بیفته. در کودکان وقتی که میخوان زبان یاد بگیرن، این پدیده رو ما میتونیم مشاهده بکنیم که ابتدا کودک انسان میفهمه، ابتدا کودک انسان شروع میکنه به فهمیدن و بعد کم کم متوجه میشه که حالا از زبان چطور بایستی استفاده بکنه. در واقع ما تا زمانی که نفهمیم که یک سخنی چه معنایی داره، چه مفهومی رو میخواد منتقل بکنه، نمیتونیم وارد ساختار زبانی بشیم. ما اول میفهمیم و بعد شروع میکنیم به تحلیل ساختار زبانی. و البته این یک رابطه رفت و برگشتی داره و در ادامه هم این رو توضیح خواهد داد. و به این معنا چون فهمیدن مقدم بر زبان هست، هرمنوتیک نمیتونه ذیل فیلولوژی هم قرار بگیره. بفرمایید. ببخشید.
رابطه رفت و برگشتی داره. بله. ولی از جهتی که اون زبان نباشه چجوری
میتونه فهمیدن رو انتقال بده؟ خب شما در نظر بگیرید، واقعیت‌ها رو نگاه بکنید. مثلا ما چطور زبان، مثلا خط میخی رو چطور میتونیم بفهمیم که چی نوشته؟ چی پیدا میشه؟ چه راه ارتباطی پیدا میشه؟ یه قبیله‌ای که توی یک جزیره ناشناخته زندگی میکردن پیدا میشه و یه تعدادی قومشناس و زبانشناس میرن اونجا و سعی میکنن زبانشون رو یاد بگیرن. چجوری این اتفاق میفته؟ مثلا اینو نشون میده، میگه دستمال. ما میفهمیم که اول میفهمیم که منظورش از این لفظی که داره میگه، میفهمیم. خب همین دیگه، ما اول میفهمیم بعد کلمه رو نسبت میدیم.
زبان بدن
نه دیگه، ما اینجا زبان کلام مد نظرمونه. صرفاً کلام مد نظرمونه. بله. کلام مد نظرمونه. اما در این حال حرف شما درسته و چالشی که دارید ایجاد میکنید درسته. این حالا خودش در آخر هم در ادامه میگه که این فهمیدن و زبان دائما در واقع هر فهمی که اتفاق میفته، زبان ارتقا پیدا میکنه، زبان که یک گام جلو میره فهمیدن ارتقا پیدا میکنه، اینها با هم دیگه پیشرفت میکنه. اما به یک معنی فلسفی تا فهمی وجود نداشته باشه زبانی هم در کار نخواهد. روشن نشد؟ باز فکر کنید، اگر صورتبندی جدیدی به ذهنتون رسید بیان کنید. خواهش. آره بچه ها، اگر میخواید صحبت کنید میکروفونتون هم روشن کنید. ممنون از تذکر. خواهش میکروفون.
منظور این که زیر فیلولوژی نمیتونه قرار بگیره، چون میگیم که همون زبان شناسیه یه سری اصول و قواعدی داره برای مثلا شناخت زبان، و ما برای اینکه بتونیم یک زبان رو بشناسیم باید اون اصول رو یاد بگیریم و یاد گرفتن اون اصول همون هرمنوتیک مثلا میشه قبل از زبان شناسی، یعنی قبل از اینکه زبان شناس به سراغ متنی بره از قبل برای سری فهم در باره چگونه خواندن اون متن مثلا چگونه درک کردن اون
مثلا باید فهمی از ببین زبان مجموعه ای از جملات درسته؟ زبان پیکره ای از جملات و کلمات و این هاست دیگه. ما در واقع بایستی قبل از این که بتونیم اون زبان رو یاد بگیریم بدونیم که چه محتوایی داره از طریق اون جملات و کلمات چه محتوایی داره منتقل میشه. ما اون محتوا رو ابتدا باید بفهمیم، اون رو بفهمیم، بعد اون محتوا رو به اون کلمات به اون جملات ارتباط میدیم خب، و بعد میفهمیم که در این زبان چطور دارن این کلمات کنار هم دیگه چیده میشن. کاری که قومشناسا وقتی که میگن به قبایل ناشناخته میرن سراغشون و زبانشون رو میخوان یاد بگیرن همین کار میکنن. اول میفهمن که طرف وقتی که یه چیزی داره صحبت میکنه چه منظور رو میخواد منتقل بکنه، اول میفهمنش، بعد میرن سراغ این که خب منظور رو فهمیدم، الان مثلا میخواد بگه که بارون میخواد بیاد، چیزی که میخواد به من منتقل بکنه اینه و چه کلماتی رو داره استفاده میکنه. حالا میرم سراغ اون کلمات، کلمات رو اون وقت یا جمله رو سعی میکنم جدا بکنم، انبوهی از اینها رو کنار هم دیگه قرار میذارم، قرار میدن و بعد با مقایسه اینا سعی میکنم که رفته رفته اون زبان رو یاد بگیرم. اول منظور رو میفهمم و بعد زبان رو میتونه، تازه میتونه زبان رو بسازه، ساختار زبان رو بسازه، تازه میتونه فیلولوژی رو شکل بده بهش. یعنی تا فهمیدن نباشه به اصطلاح فیلولوژی شکل نمیگیره. خواهش میکنم میکروفون.
من تا اینجا ارائهتون یه تمایزی رو حس کردم بین استفاده از روایتی که در گذشته داشتیم، مثلا مونتین و پیر بل و مونتسکیو و ولتر و در واقع شکاکان که روایت ابزاری بود برشون به مسابقه نقد کردن، نقد کردن باورها و اعتقادات یا در واقع دست پیدا کردن به یه قاعده کلی و عمومی. اما انگار الان روایت دیگه به اون صورت استفاده نمیشه، یعنی به درون خود فهم رفته دیگه، تحلیل عقلانی شناخت ما رو نمیخواد انجام بده.
بحث روایت رو من الان، بحث روایت مفصله و مجزاست از این بحثی که ما داریم اینجا اجرا میکنیم، ولی چرا شلارماخر میخواد تحلیل عقلانی بکنه محتوای سخن ما رو، هدفش این هستی که اصلا در ادامه میگیم که هدف هرمنوتیک در واقع پی بردن به اندیشه های مؤلفه. ما دنبال اینیم که این اندیشه ها رو بفهمیم و این اندیشه ها رو با دقت بفهمیم، با حد اکثر دقتی که ممکنه از روی سخنانی که بیان کرده امکان پذیر هست برامون بفهمیم سخنانش و اندیشه هاش رو، در واقع اندیشه هاش رو بتونیم تفکیک بکنیم، در زنجیره ای قرار بدیم و اینها.
از این
جهت
گفتم که به درمون خودشون قدر، ولی قبطر این
نمیدونم به درون مفسر به درون خودش بره یا به درون نویسنده.
به درون
نویسنده میخواد بره. بله، هدف هرمنوتیک اینه، هدف هرمنوتیک شلارماخر اینه که بتونه در واقع اندیشه های مؤلف رو برای خودش بازسازی بکنه، خودش رو جای مؤلف قرار بده، انگار که خودش اون متن رو نوشته. میگم حالا احتمالا میرسیم بهش، ولی شلارماخر میگه که تفسیر برتر، تفسیر عالی اینه که من اندیشه های مؤلف رو حتی بهتر از خودش اولا بازسازی بکنم و حتی بهتر از خودش بفهمم، بتونم در ذهن خودم تماما اون چیزهایی که او گفته رو بازسازی بکنم و شکل بدم و حتی او رو بهتر از خودش بفهمم، چون تو این فرآیند بازسازی ممکنه من این چیزهایی رو بفهمم که مؤلف نسبت بهشون ناآگاه بوده، هرچند ازشون استفاده کرده و در اندیشش وجود داشته اما خودش خودآگاه نبوده بهش، و به این معنا حتی از خود مؤلف هم بهتر متنش رو بفهمه. اگر من سوالتون رو درست متوجه شده باشم، اگر نه میتونید دوباره بیان بکنید که من جواب بدم.
خیلی ممنون. حالا اون بخش روایتش هنوز برای خودم مسئله است.
زنده باشه. خب ایداده بود من دستم به این سین میخوره هر از گاهی و این خاموش بود. مقدمه سوم بیان میکنه که هنر سخن گفتن و فهمیدن، خب هنر سخن گفتن و بنابراین داده اینو خلاصه بکنم که ما تا اینجا فهمیدیم که تو دسته‌بندی‌های موجود هرمنوتیک فعلا جایی نداره. کماکان باید بگردیم ببینیم که برای هرمنوتیک چه جایگاهی میتونیم پیدا بکنیم و در بند دو بند بعدی شلوار مخش سعی میکنه که این کار رو انجام بده. میگه که هنر سخن گفتن و فهمیدن در مقابل یکدیگر قرار دارن. در حالی که سخن گفتن صرفا وجه بیرونی اندیشه است، هرمنوتیک به هنر اندیشیدن مربوط میشود و بنابراین فلسفی است. یه تمایز گذاری میکنه برای اینکه اون جایگاه رو بتونه مشخص بکنه، یک تمایز گذاری انجام میده. میگه که خب ما میخوایم راجع به هنر فهمیدن صحبت بکنیم، اما فهمیدن متضادش چی میشه؟ خب یکی از راه‌های خوب برای اینکه ما بتونیم یک چیزی رو بفهمیم و شناسایی بکنیم اینه که نقطه مقابلش رو نگاه بکنیم. و نقطه مقابل فهمیدن چیه؟ سخن گفتن. یک طرف سخن میگه، یک طرف میفهمه و معکوسش این اتفاق میفته. و میگه که ما در فهمیدن در واقع در سخن گفتن اندیشه فرد تجلی بیرونی پیدا میکنه. حالا بیان میکنه که میگه سخن گفتن وجه بیرونی اندیشه است، اما ما در فهمیدن سعی میکنیم این وجه بیرونی اندیشه رو که دیگه خودش اندیشه نیست، کلام که دیگه اندیشه نیست، کلام دیگه کلمات یه سری نمادگذاریه، این رو این کدگذاری رو میخوایم دوباره تبدیلش بکنیم به اندیشه. بنابراین فهمیدن و سخن گفتن در یک کار واحد انجام میدن در دو جهت مخالف. اما از اونجایی که بفهمید کدوم کلمه؟ بله.
بعد در این رسیدن به هدف به تمام این اهدافی که در اونجا روش رو داریم
به؟ بله.
به روشش میرسیم من رو؟
نه.
دور هرمنوتیکیه؟
دور هرمنوتیکی هم داره، بله. عجول نباید باشید. ببینید ما نمیتونیم توی یک جلسه مثلا هرمنوتیک شلرماخر رو بگیم و تمام بشه. توی مجموعه آثار هرمنوتیک شلرماخر یک جلد 1200 صفحه‌ای هست تحت عنوان هرمنوتیک تو مجموعه آثار شلرماخر. خب من دست نزدم یک خودش خوابش 1200 صفحه هست و خیلی محتواست و
ادعاش
روش نه روش های ارائه میده، ادعا روی هوا نیست، استوار ادعاش. برای همینه که تا به امروز مونده و ما امروز بعد از 200 خورده سال هنوز داریم میخونیمش و همه جای دنیا دارن میخوننش و این همین 1200 صفحه که توی مجموعه آثارش از آثار مرتبط با هرمنوتیک شلرماخر در واقع منتشر شده چاپ 2012، یعنی 2012 تازه منتشر شده، 200 سال بعد از این که این درس گفتارها در برلین در دانشگاه برلین ارائه شده و اینها، یه عده‌ای کماکان در واقع نیاز رو احساس کردن که اینو جمع بکنن و همش رو در قالب یک کتاب به این عظمت منتشر بکنن و این هم پژوهش داره انجام میشه روش و موضوع زنده‌ایه به لحاظ پژوهشی. کار رو انجام داده. به یک معنا ما میتونیم بگیم که هیچ کدوم از تلاش‌های فلسفی که تا به حال اتفاق افتاده به نتیجه نرسیدن. یعنی شما دنبال این نباشید که یک نتیجه قاطع و نهایی به دست بیاد، یا هرمنوتیک شلرماخر به شما یک روش تفسیری بده که دیگه به هر متنی بزنید معجزه بکنه. نه، این اتفاق نمیفته و خودش هم هرچی که جلوتر میره در واقع اون جاه طلبی در واقع اولیه رو کاهش میده و به این نتیجه میرسه که خب این فهمی که من دارم ازش صحبت میکنم به این معنا خیلی قابل حصول نیست، خیلی فهم نسبی تر و محدودتری، ناکامل تری در واقع امکان پذیره. اما در طرح ادعا و بیان کلیات حرفش قابل دفاع و دفاع هم میکنه و تا به امروز هم ماندگار شده. خب بنابراین گفتیم که در سخن گفتن اندیشه به کلام تبدیل میشه، در فهمیدن کلام به اندیشه تبدیل میشه، در نتیجه در فهمیدن ما قراره که کلام تبدیل بکنیم به اندیشه. بنابراین موضوع فهمیدن چیه؟ اندیشه است. اندیشیدن موضوع هرمنوتیکه، و چون اندیشیدن موضوع هرمنوتیکه و گفتیم که هرمنوتیک راجع به فهمیدن هر چیزیه، نه متن‌های دشوار، نه فقط متن‌های دشوار، نه فقط اون چیزی که به زبان بیگانه است، هر موضوعی. بنابراین وقتی که هرمنوتیک اینجا میگیم به اندیشیدن مربوط میشه و اندیشیدن به معنای مطلق کلمه مربوط میشه، فارغ از اینکه محتوای اندیشه چه باشه، و چون به اندیشیدن مربوط میشه بنابراین هرمنوتیک میبایستی فلسفی باشه. این یک نتیجه اولی. و این خلاف اون دیدگاهیه که در بند دوم اگه اشتباه نکنم بیان شد که فیلسوف امتناع داره از این که فهمیدن رو موضوع کار خودش قرار بده، اما در واقع هرمنوتیک به اندیشیدن مربوط میشه و فیلسوف درباره اندیشیدن اندیشه میکنه، که از کارهای فیلسوف اندیشیدن راجع به اندیشه است، و بنابراین هرمنوتیک میبایست ذیل فلسفه قرار بگیره. حالا از جهتی دیگه مجددا نشون میده که به چه معنا باز هرمنوتیک میبایستی فلسفی باشه. اینجا یه مقداری بحث زبان به میان میاد و میگه که سخن واسطه اشتراکی بودن اندیشه است، و این وابسته بودن فن سخنوری و هرمنوتیک به یکدیگر و ارتباط مشترک آنها با دیالکتیک را توضیح میدهد. سخن واسطه اشتراکی بودن اندیشه است، یعنی ما وقتی که یک اندیشه در ذهن خودمون داریم، این اندیشه رو اگر بخوایم با دیگران به اشتراک بگذاریم باید از کلام استفاده بکنیم، باید از کلام استفاده بکنیم. اندیشه اگر قراره که اجتماعی بشه و از حالت فردی خارج بشه میبایستی تبدیل به کلام بشه. اما شلارماخر یک مقدار از این هم پیشتر میره و میگه که اساساً هر گونه اندیشیدنی حتی وقتی که ما با خودمون فکر میکنیم هم با زبان و با کلام اتفاق میفته. در واقع وقتی که ما با خودمون هم حتی وقتی که داریم فکر میکنیم کلمه بر زبان میاریم، اندیشیدن با خیشتن اون هم به واسطه زبان اتفاق میفته. و چند تا جمله هم داره که مثلا بدون سخن هیچ اندیشه‌ای وجود ندارد، کسی نمیتواند بدون کلمات بیاندیشد. و این البته یک دیدگاه نسبتا رایجی بوده از تاریخ قدیم فلسفه و تا به امروز. امروز خیلی بیشتر مورد قبول هست و تقریبا یک نظریه پذیرفته شده است در نزد اکثر فیلسوفان که اندیشیدن بدون زبان اساسا امکان پذیر نیست. ما هر چیزی که بخوایم بیاندیشیم بایستی از زبان استفاده کنیم، حتی وقتی که داریم با خودمون میاندیشیم. میکروفون اگه میتونی بشه.
برای این که قبلتر که اساسا فهمیدن مقدم به زبان، فهمیدن متفاوت از اندیشیدن در نظر میگیریم، یا چطور
فهمیدن فرآیند تبدیل کردن کلام به اندیشه است؟ فهمیدن فرایند تبدیل کردن کلام به اندیشه است. یعنی هم با کلام ارتباط داره هم با اندیشه. کلام و اندیشه تبدیل میکنه. خب بعد از اینجا یه نکته کوچیک نتیجه من فقط نتیجه گیریشو بیان میکنم که چون در واقع اندیشه همواره صورت زبانی داره و هرمنوتیک با اون صورت زبانی مجبوره که ارتباط بگیره، اون وقت هرمنوتیک وابسته به دو تا دانش دیگه هم میشه، یکی دانش گرامر، یکی دانش نقد. و گرامر همون دانش زبانه، یعنی زبان اون زبان رو بلد باشیم و اون گرامری که شلار ماخر میگه و در ادامه هم باز مکرر بهش اشاره میکنه فراتر از دستور زبانه، یعنی فقط منظور صرف و نحو و اینا ها نیست، گسترده تره، صنایع ادبی رو هم شامل میشه، ژانرها رو هم شامل میشه، هر اتفاق زبانی که تو اون زبان اتفاق میفته، چه در مورد کلمات باشه، چه در مورد ساختار جملات باشه، چه در مورد ساختار بندی متون باشه، میدونید ژانر، حتی مثلا کتابای حقوقی ژانر مشخصی دارن، کتابای پزشکی ژانر مشخصی دارن، خب کتابای ادبیات مثلا داستان یک ژانری داره، شعر یک ژانری داره، داستان‌ها خودشون در ژانرهای مختلفن، همه اینها هم جزء گرامرن به معنی که شرح مخر مد نظر داره. اولا که خب اگر قراره که با سخن ارتباط داشته باشه، بنابراین گرامر رو باید بدونه، یعنی هرمنوتیک به گرامر وابسته است. و یکی دیگه هم نقده، دانش نقد که یک چیز خیلی کمتر شناخته شده یه در جامعه ما، بیشتر میشه تصحیح متون. اما مشخصا وظیفه ای که حالا شراب مخر اینجا برای نقد مد نظر داره و بهش اشاره میکنه که میتونه به هرمنوتیک ارتباط داشته باشه، جاییه که در نقد صحت انتساب یک سخن به یک فرد سنجیده میشه. یعنی ببینید ما مثلا یک بیت شعری داریم، اینو منسوب میکنن به فردوسی، منسوب میکنن به حافظ. دانش نقد وظیفش اینه که مشخص بکنه آیا این انتساب درست هست یا نیست، با چه وسیله نسخه های مختلف رو ببینه، نسخه های مختلف موجود رو بررسی بکنه، اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنه، شباهت ها اختلاف ها رو در بیاره، حالا سبک نگارش نویسنده رو شناسایی بکنه و بعد ببینی که آیا میشه این شعر رو مثلا در اون بافت قرار داد یا نه. در واقع کاری که حالا ما تو فارسی بهش میگیم تصحیح، در خیلی از موارد هم اتفاق میفته و مهم هم هست. مثالش هم جای دیگه هم عرض کردم، مثالش اینه که مثلا من میخوام روی فارابی مطالعه بکنم و یک سری کتاب هایی هستن که به فارابی نسبت داده میشن و من سعی میکنم فارابی رو بفهمم، یک نظام فکری فارابی رو بفهمم، برنامه این کتاب هایی که به فارابی منسوب هستن، دارم فرآیند هرمنوتیکی اتفاق میفته. اما ای بسا که بعضی از این کتاب هایی که من دارم میخونم و به فارابی نسبتشون میدم در واقع مال خود فارابی نباشن، او خودش ننوشته باشه. من دارم چه کار میکنم؟ من میخوام کلام رو تبدیل به اندیشه بکنم، اندیشه ای که در ذهن یک فرد در جریانه و پیوستاره، انسجام داره، و اتفاقا برای فهم متنش میخوام از این انسجام بهره‌مند بشم، بر مبنای همین انسجام است که میخوام قسمت های دشوار متنش رو بفهمم. حالا اگر این متنی که جلوی خودم گذاشتم اساسا متعلق به فارابی نباشه، منسوب بهش باشه و یک نفر دیگه نوشته باشدش، اون وقت من در فهم دچار مشکل میشه. برای همین نقد هم در هرمنوتیک ضروری. جان
وابسته است به تعریفی که ما از اندیشه و تفکر داریم. مثلا اگر ما تفکر و حل مسئله بدونیم، در اون صورت فکر میکنم زبان براش لازم باشه.
حل مسئله بدونیم، نه، منظور از اندیشه نسبتا روشنه. اندیشه هر آن چیزی است که در آگاهی من در جریان، این رو میگیم بهش اندیشه. حالا میشه تعریف دیگه ای کرد، ولی شلارماخر بر مبنای تعریف مد نظر خودش داره حرفاشو میزنه. ما نمیتونیم، ما میتونیم بحث خودمون رو پیش ببریم ولی نمیتونیم به چه در واقع خورده بگیریم در واقع. و حتی اونی هم که میفرمایید هم من فکر نمی کنم که حتی اونطوری هم اگر تعریفش بکنیم باز بشه در واقع از زبان منفکش کرد. به نظر میرسه که ما بدون زبان نمیتونیم فکر بکنیم، همیشه در واقع این نظام نشانه گذاریه به ما کمک میکنه که بتونیم از جزئیات متکثری که در جهان وجود دارن اینا رو کدگذاری بکنیم و بتونیم در قالب های انتزاعی تر بهشون فکر بکنیم. اگر این کدگذاری ها نباشن ما اصلا این توانه فکر کردن رو از دست خواهیم داد تا حد زیاد. خب حالا سوال اینه که بحث گفتیم که یه فهمیدن داریم یه سخن گفتن داریم که اینا نقطه مقابل هم دیگه و اون تضاد رو ایجاد کردیم. کماکان میخواییم ببینیم که جایگاه هرمنوتیک چیه و حالا شلرماخر میگه که خب هرمنوتیک بیخانمانه، جایگاه ظاهرن نداره، اما اون یکی دیگه فن، فن مقابلش سخن گفتن، آیا برای اون دانشی وجود داره؟ برای اون یه دانشی نسبتاً وجود داره که بهش میگیم رتوریک، ریتوریقا در سنت ما، فن خطابه یا فن سخنوری. برای سخن گفتن یک فنی وجود داره، اما باز هم اگر دقت بکنید اون چیزی که تحت عنوان فن خطابه وجود داره و در منطق روش کار میشه و از زمان ارسطو و افلاطون وجود داشت و راجع بهش نوشتن، اون هم فن سخن گفتن به معنای عام کلمه نیست، فن سخن گفتن اقناعیه. یعنی جدل هم باز یک جور فن سخن گفتنه، یک جور فن سخن گفتنه، اما اینها هیچ کدومشون، نه خطابه نه جدل، هیچ کدومشون به سخن گفتن، یعنی به این که ما چطور محتوای زبانی تولید بکنیم به طور عام نه پرداختن. و شلر ماخر میگه که راجع به این هم باید یک دانش جدیدی تعبیه بشه اساسا. حالا اینجا ولی بهش نمیپردازه و جای دیگه هم نمیپردازه، ولی میگه راجع به این هم جا داره که یک دانشی ساخته بشه. اما نزدیکترین چیزی که بهش وجود داره رتوریکه، همون فن خطابه. و از اینجا یک اتفاق جالبی پیش میاد و وقتی که ما هرمنوتیک و خطابه رو کنار هم دیگه، رتوریک رو کنار هم دیگه قرار میدیم و اون فهمیدن و سخن گفتن رو کنار هم دیگه قرار میدیم، شلرماخر میگه که خب اگر دقت بکنیم ما میبینیم که سخنوری یا رتوریک و هرمنوتیک دو بازوی دیالکتیک هستن. دیالکتیک یعنی هنر حل اختلاف نظر از طریق گفتگو، و گفتگو شامل دو گام است، گفتن و فهمیدن. بنابراین دیالکتیک که به معنای، حالا اینجا تعریف میکنیم، میگه هنر حل اختلاف نظر از طریق گفتگو، این توضیح میدم چلوتر، دیالکتیک یعنی گفتگو کردن. شما متون افلاطون رو که وقتی میخونید میگن متون دیالکتیکه، گفتگویی هست. این نفر سوالی مطرح میکنه، نقدی مطرح میکنه، طرف مقابل جواب میده، رفت و برگشتی اتفاق میفته و در این رفت و برگشت ها و اینها در نهایت قراره که حقیقتی مکشوف بشه. و اگر دقت بکنیم در این فرایند میبینیم که تو این گفتگو همیشه این دوتا جز دارن اتفاق میفته. یک طرف سخن میگه، یعنی اندیشش رو توی گفتگو دو نفره، یک طرف داره اندیشش رو تبدیل به کلام میکنه، طرف مقابل داره کلامی که شنیده رو تبدیل به اندیشه میکنه و باز دوباره خودش اندیشش رو تبدیل به کلام میکنه، میره و میاد. دیالکتیک اینطوری داره اتفاق میفته. دیالکتیک در واقع با دو بازوی رتوریک و هرمنوتیک داره حرکت میکنه. در واقع حالا گفتیم که این دانش ها همشون محدوده، هنر فهمیدن به طور کلی و هنر سخن گفتن به طور کلی، دیالکتیک داره با اینا حرکت میکنه. اما دیالکتیک خودش چه کاربردی داره؟ دیالکتیک از نظر شلرماخر که افلاطون پژوه هم هست و بنیانگذار افلاطون پژوهی مدرن هم به حساب میاد، وسیله دیالکتیک وظیفش رساندن ما به حقیقت. دیالکتیک روش وصول به حقیقت، و این هم در معنایی که حالا فلسفی تری که اینجا بیان میشه و هم در معنای انضمامی ترش اگر شما بخواید نگاه بکنید، اساسا هر گونه تحول علمی که بخواد اتفاق بیفته همواره این تحول یک فرآیند دیالکتیکه. ببینید شما علم در دانشگاه‌ها چطور داره توسعه پیدا میکنه. یک نفر یک مقاله مینویسه، اندیشه‌هاش رو تبدیل به نوشته میکنه، نفرات دیگری نوشته اون رو میخوانند، نوشته های اون رو تبدیل به اندیشه میکنن در ذهن خودشون، بعد واکنش میدن، پاسخ میدن، نقد میکنن یا توسعه میدن حرفی که اون زده. و این فرآیند دیالکتیکی دائما داره در هر دانشی، در همه دانش‌ها هم فرآیند دیالکتیکی داره اتفاق میفته. و به این معنا حالا شلر ماخر یک جای دیگه هم جمله‌ای داره که میگه هر گونه سیرورت دانش منوط به دیالکتیک است. و به این معنا سیرورت حقیقت و دانش و رسیدن ما به حقیقت نیازمند دیالکتیکه و دیالکتیک خودش نیازمند هرمنوتیکه. بنابراین اینجا جاییه که شلرماخر با قاطعیت میتونه هرمنوتیک رو به یک دانش فلسفی تبدیل بکنه. فلسفه دانشیه که قرار راجع به حقیقت حرف بزنه و برای وصول به حقیقت به دیالکتیک احتیاج داریم و دیالکتیک به هرمنوتیک احتیاج داره. و به این معنا پس هرمنوتیک یک دانش فلسفی. اگر سوالی هست بفرمایید. اما حالا که مشخص کردیم جایگاه هرمنوتیک نسبت به سایر علوم چیه و یه تعریف کلی هم ازش کردیم، جایگاهش رو هم مشخص کردیم و نشون دادیم که در مجاورتش رتوریک قرار داره و در بالای سرش دیالکتیک قرار داره، حالا میتونیم ببینیم که ذیل هرمنوتیک چه چیزهایی قرار میگیرن، یعنی خود هرمنوتیک چه اجزایی داره. و در دو بند بعد در واقع شلرماخر سعی میکنه که اجزای هرمنوتیک رو توضیح بده. میگه چون هر سخنی رابطه دوگانه دارد، یکی با کلیت زبان و یکی با کل اندیشه خالق آن سخن، هر سخن رابطه دوگانه دارد، یکی کلیت زبان، یکی اندیشه خالق، یکی زبان، یکی اندیشه، پس هر فهمی نیز شامل دو لحظه است، فهمیدن سخن به مثابه آنچه از زبان حاصل شده و فهمیدن آن به مثابه کنشی در اندیشنده. خب واقعیت مطلب اینه که هر سخنی که ما قصد بکنیم به فهمیمش جزئی از یک زبانه، به یک زبانی بیان شده، جزئی از پیکره یک زبانه. و در نتیجه ما اگر قرار باشه که بریم سراغ هنر فهمیدن، میبایستی با زبان، با اون زبان مشخص دست کم آشنا باشیم، اون زبان رو باید بشناسیم. یک گام در فهمیدن پس شناخت اون زبان. از طرف دیگه هر سخنی که ما میخواییم بفهمیمش در واقع جزئی از اندیشه های مؤلفشه، یعنی مؤلف یا صاحب سخن فرق نمی کنه، گفتار و نوشتار، صاحب سخن مجموعی از افکار داشته، زنجیره از افکار داشته در طول زندگی خودش و یک برش از این رو در یک برشی از اندیشه های خودش رو در قالب این متنی که حالا روبروی ما هست قرار داده و ما قراره که اندیشه هایی که حالا اونجا فکر کرده رو در واقع بفهمیمش. و شلرماخر اینجا بیان میکنه که ما برای این نیاز داریم که اندیشه های صاحب سخن رو هم بشناسیم، اون زنجیره اندیشه هاش که منجر به اون کلامی شده که بیان کرده. میگه بنابراین هرمنوتیک اگر میخواهد سخن را بفهمد باید به کل زنجیره اندیشه های خالق آن سخن رجوع کند. چرا؟ چون اون جزئی که ما داریم میفهمیم در پرتو سایر اجزاء اندیشه شکل گرفته و برای اینکه بتونیم اون جزء رو بفهمیم باید بریم سایر اندیشه های او رو هم بفهمیم. و اگر حتی اینو باز هم بخوایم تعمیمش بدیم، میتونیم بگیم که هر سخنی که سخنگو داره بیان میکنه هم در ارتباط با زنجیره اندیشه هایی که قبل از اون داشته، هم در ارتباط با زندگیی که قبل از اون داشته، تمام لحظات زندگیش که حالا اونها هم بر اندیشش تأثیر گذاشتن، از جمله محیطش، از جمله مطالعاتش، از جمله آموزش‌هاش، همه اینها، شرایط سیاسیش، اقتصادیش، همه اینها چیزایی هم که بر اون صاحب سخن تأثیر گذاشتن. و ما برای اینکه بتونیم اندیشش رو بفهمیم، اگه بخوایم بریم عقب‌تر، باید همه اینها رو بفهمیمش. با این وصف هرمنوتیک دو جزء داره، یک جزءش رو بهش میگه تفسیر گرامری و یک جزءش رو بهش میگه تفسیر فنی یا روانشناختی. جزء گرامری اونجاییه که ما در هرمنوتیک با خود سخن سر و کار داریم، کلام رو میذاریم پیش رومون، و سعی میکنیم اون رو بر مبنای ارتباطی که با کلیت اون زبان داره. یعنی اگر من مثلا یک متن فارسی، پاراگراف فارسی دستم باشه و بخوام بفهممش، این پاراگراف رو بایستی در ارتباط قرار بدم با کل پیکره زبان فارسی، گرامرش، کلماتش، تعابیرش، اصطلاحاتش، ضرب المثلاش، هر چیزی که هست، از کل این پیکره استفاده بکنم برای فهمیدن این پاراگراف. یعنی این پاراگراف من رو ارجاع میده به زبان فارسی به طور کلی. همچنین این پاراگراف در وجه دوم که وجه فنی یا روانشناختی هست، چون برآمده از زنجیره اندیشه های خالق خودش هست، من رو ارجاع میده به کل زنجیره اندیشه های صاحب سخن و من میبایستی برم سراغ شناخت در واقع اون کسی که اون حرفا رو بیان کرده. و این وجه میشه وجه روانشناختی، قبلی هم که وجه گرامری، تفسیر گرامری و تفسیر فنی. بنابراین هرمنوتیک ذیل دیالکتیک و کنار رتوریک قرار میگیره و خودش دو جزء داره، تفسیر گرامری و تفسیر روانشناختی. جانم بفرمایید.
سوالی که از ابتدا واسه من پیش اومد، دو تعبیری بود که شما از هرمنوتیک داشتید، یکی هرمنوتیک به مثابه علم فهمیدن و دومی هرمنوتیک به مثابه هنر فهمیدن. سوالی که واسه من وجود داشت این بود که فهم هرمنوتیک به مثابه علم و به مثابه هنر دو دنیای کاملا متفاوت هستن دیگه. خواهم با توجه به ویژگی هایی که شما گفتید از فهم شلای ماخر از هرمنوتیک، به ذهنم اومد که بیشتر ویژگی هایی رو برای هرمنوتیک برمیشماره که به خاصیت علم بودن هرمنوتیک میخوره. مثلا اون ویژگی کلیتی که میگه، اون ویژگی دستیابی به اون افق مؤلفی که داره اشاره میکنه یا بازسازی متن مؤلف. ولی اگر که این ویژگی رو مد نظر داشته باشیم، هرمنوتیک نقد های پس و ساختارگره ها رو میخواد چیکار میکنه؟ اینکه مرگ مؤلف یا ما متن رو درون مقولات فاهمه ای میفهمیم که فرهنگیه، تاریخیه و در اون صورت گویی اون کلیت متن از دست میره و بیشتر ما نه با یک متن ابجکتیو که همه یک فهم واحد ازش داشته باشیم، بلکه با یک فهمی مواجه خواهیم بود که اینتر سابجکتیو، بین‌ذهنیه. نهایتا خب ما باید هرمنوتیک رو علم فهم، علم فهمیدن تلقی بکنیم یا هنر فهم.
حرف شما کاملا درسته، نکاتتون هم خیلی دقیق و به جا بود. شلار ماخر خودش میگه هنر و ما امروز نمیرسیم به این که چرا، یعنی در ادامه بحثش بیان میکنه ولی دیگه ما فرصت اونقدر نداریم که بخوایم ادامه بدیم. و بیان میکنه که هرمنوتیک هنر، یعنی کار هنریه، البته با این تذکر که محصولش یک اثر هنری نیست، اما روش کار روشیه که در هنرها به کار میاد و حالا دلایلش رو هم بیان میکنه. و نکته ای که وجود داره، بحثی که وجود داره اینه که شلرماخر رومانتیکه و رومانتیک ها بسیار علاقمند بودن که هنر رو جایگزین علم کنن. و هنرها رو شما میگید که شبیه علم داره میشه، میگه نه این هنره و درست هم میگه و استدلال هم داره براش که هنره، اما قصد رومانتیک ها این بود که در واقع در مقابل اون عقلانیت سرد روشنگری هنر رو جایگزین بکنن، ولی این هنر خب عقلانیت سرد روشنگری کلی کار داره انجام میده، یعنی کلی کاربرد داره و اگر ما بخوایم هنر رو جایگزینش بکنیم اون کاربرد ها چی میشه. رومانتیکا سعی کردن که هنر رو به مرتبه‌ای برسونن، مثل شلگر که میگفت شعر جهان شمول، دنبال شعر جهان شمول بود شلگر، مثلا هنر رو به مرتبه‌ای برسونن که بتونه اون وظایف در واقع عقل رو هم علم رو هم تا حدی انجام بده. برای همین من خودم هم دائما رفت و برگشت میکنم بین علم و هنر و اینها، یه مدار تعمد هم وجود داره. در نهایت شاید بهترین کلمه این که بخوایم برای هرمنوتیک نزد شلر ماخر بگیم، جز هنر که خودش نام میذاره برش، اگر نخواییم بهش علم بگیم، هرمنوتیک یک رشته است، یک رشته است که در دانشگاه میشه تحصیلش کرد. دیدگاه شلر ماخر اینه و خودش هم اینو درس داده، نزدیک 30 سال هرمنوتیک درس داده توی دانشگاه، یک رشته است که میشه درسش داد توی دانشگاه و حالا اگر نگیم علمه ولی قابل تدریس هست، میشه آموزشش داد. هرچند هر مفسری تفسیرش با مفسر دیگه فرق میکنه، نتیجه کاراشون با هم دیگه فرق میکنه، چون یک عنصر هنری درش دخیل. مطلب بعدی که گفتیم راجع به پس و ساختارگرایی و مرگ مؤلف و اینها، خب ببینید اینها متأخر بر شلرماخرن. شلرماخر بنیانگذار هرمنوتیک مدرنه و این بحثایی که شما میگید در قرن 20 مطرح میشه تعداد زیادی. البته که همین عنصر هنری که شلرماخر روش تأکید میکنه در هرمنوتیکش اون نتیجه رو به بار میاره، یعنی وقتی که میگه تو همین، حالا من اینم بگم، تو همین تفسیر گرامری و روانشناختی کجا هنری میشه؟ تفسیر گرامری و روانشناختی شلرماخر میگه که شما یک جایی تو تفسیر گرامری به بنبست میخوره، دیگه راه حلی نداره، هر چی میری گرامر رو زیر و رو میکنی میبینی که این جمله قابل فهم نیست، این جمله رو نمیتونی بفهمی. هر جور دستور زبان رو نگاه میکنی، دیکشنری ها رو نگاه میکنی، ضرب المثل میبینی، میبینی این تیکه رو نمیشه فهمید. اینجا باید برگردی بری تفسیر روانشناختی، یا تو تفسیر روانشناختی همین میری جلو یه جایی به بنبست میخوری، باید برگردی بری تو تفسیر گرامری، این رفت و برگشت اتفاق میفته. اما میگه که تشخیص این که کجا تفسیر گرامری واقعا دیگه جواب نمیده یا تفسیر روانشناختی واقعا دیگه جواب نمیده، من باید برم سراغ اون وجه مقابلش، این تشخیصیه که به مؤلف بستگی داره، به مؤلف اینو تشخیص میده. و اینکه این دوتا وجه چطوری با هم دیگه در واقع ترکیب بشن برای فهم در نهایت، این به تشخیص مفسره و این باعث میشه که کار هر مفسری متفاوت بشه از مفسر قبلیش. و خب چرا این تفاوت بین کار مفسرها اتفاق میفته؟ چون هر کدومشون پیش زمینه های متفاوتی دارن، شناختشون از مؤلف اصلی متفاوته، شناختشون از زبان متفاوته، به خاطر این تفاوت هایی که مفسرها با هم دیگه دارن محصول کارشون با هم دیگه متفاوت خواهد شد. و به این معنا یک جور شلرماخر پیشگویی کرده اون وضعیت در واقع، اون حرفی که در قرن 20 زده میشه و بیان میکنه که مفسر هر کسی میتونه به تفسیر خودش از متن برسه. اما اصرارش در ماخر بر اینه که این تفاوت‌ها باید به حداقل برسه و ما واسه بریم تلاشش اینه که یک نسخه ایدئال از هرمنوتیک ارائه بده، هرچند اذعان داره که اون نسخه ایدئال اتفاق نمیفته، اما در نسخه ایدئالش ما به بهترین تفسیر ممکن از متن قرار برسیم. امیدوارم که گفته باشم. مطالب شما البته خیلی مفصل بود و جلسات متعدد میطلبه بحث کردن راجع بهش.
یه چیزی که باعث شد امکان من بیشتر بشه این بود که شما فرمودید خودش شلرماخر افلاطون پژوهه.
بله.
و و قشنگ این نزاع بین علم و هنر برمیگرده به خود افلاطون، یعنی که ما متن رو به مثابه اپیستمه باید بفهمیم یا به مثابه تخنه، و این دوتا کلا دوتا جهان متفاوتی هست.
رومانتیکا سعی میکنن که این تفکیک رو یه مقدار خدشه‌دار بکنن، کمرنگش بکنن، تلاششون در همینه. ور روی کرد افلاطون به هنر رو شدرماخر اساسا نداره. شدرماخر هیچ اون روی کرد افلاطونی به هنر رو نداره و مطمئن نیستم که خوندم یا نه، ولی نقد میکنه اون رو، اون نگاه افلاطون به هنر رو هم نقد میکنه. دوستاش همه نویسنده بودن، نویسنده ادبی بودن، یعنی دوستای نزدیکش، همخونه‌هاش، همخونه‌های دانشجویش همه نویسنده‌های ادبی بودن و ارتباطات نزدیکی با اینها داشته و در کار اونها پتانسیل‌های زیادی می‌دیده. هیچ وقت دیدگاه منفی افلاطون به هنر رو شدرماخر نداشت و در نوجوانی به صورت مخفیانه گوته می‌خونده. اما بند ششم و آخر که من بخوام از در واقع این درآمد مقدمه هرمنوتیک شدرماخر به شما بگم اینه که حالا این دو جزء، این دو جزء گرامری و روانشناختی که ما شناسایی کردیم چه ارتباطی با هم می‌دارن. پیشنهاد اول اینه که خب ما تصور بکنیم که ما یک جنس کلی داریم به نام تفسیر و دو نوع زیر مجموعه شن، یک نوع تفسیر گرامری و یک نوع هم تفسیر روانشناختی. یه جنس دو تا هم نوع زیلش قرار میگیره، اما شده در واقع میگه که اینطور نیست. در واقع اگر کسی بره سراغ تفسیر روانشناختی دیگه کلا میتونه اصلا تفسیر گرامری رو رها بکنه و هیچ چیزی از تفسیر گرامری ندونه و هیچ ارتباطی با اون نگیره، یا اگر بره سراغ تفسیر گرامری میتونه کلا تفسیر روانشناختی رو رها بکنه و هیچ سراغی از اون نگیره. و به این ترتیب اینا این دو تا تفسیر اینطوری نیستن که انگار مثلا یک فصل مشترکی وجود داشته باشه بینشون که ما بتونیم در واقع اینا رو ذیل یک جنس قرار بدیم، یک جنس تفسیر هست و اینا ذیل اون قرار میگیرن، بلکه این دوتا رو بایستی دو جزء از یک کل در نظر گرفت. یعنی اگر کلی داشته باشیم به نام تفسیر، این کل به دو قسمت تقسیم میشه، یک تفسیر گرامری و یک تفسیر روانشناختی. و نکته مهمی که وجود داره اینه که این دوتا از هم دیگه جدایی پذیر هم نیستن. میگه فهمیدن صرفا با در یکدیگر بودن این دو لحظه رخ میدهد، این دو گام در واقع رخ میدهد، دو گام گرامری و روانشناختی. چرا؟ چون ادعای اول میگه که زبان یک امر مادرزاده و میگه که زبان به روح حالت میدهد، جمله خودش در آخر میگه زبان به روح انسان حالت میده، یعنی اینکه شما با چه زبانی بزرگ شدید، به اینکه چه اندیشه هایی در شما شکل میگیره، این بر اندیشه های شما تأثیر میگذاره. و برای همین اگر قرار باشه که شما برید سراغ وجه روانشناختی تفسیر، نمیتونید زبان رو رها بکنید، چون زبان داره روی اندیشه، روی در واقع روان نویسنده داره تأثیر خودش رو میذاره. و یکی از عواملی که شما باید در تفسیر روانشناختی بهش توجه بکنید خود همون زبان است، که البته به صورت مستقل قرار تو جزء گرامری بهش بپردازیم. پس اینا عملا در هم تنیدگی داره. به همین ترتیب وقتی که ما داریم میریم سراغ تفسیر گرامری و میخوایم زبان رو بفهمیم، باید در نظر بگیریم که زبان همیشه یک امر پویاست و دائما در حال تحوله و خیلی از اوقات این اتفاق میفته که اتفاقا اون متنی که ما داریم مطالعه میکنیم خودش مملو از نوآوری های زبانیه، یعنی صورت های زبانی در اون متنی که ما داریم مطالعه میکنیم و قرار تفسیر بکنیم اتفاق افتاده که مسبوق به سابقه نیستن، و این یعنی با قواعد گرامری که از پیش وجود داشتن ما نمیتونیم اونا رو بفهمیم. چرا؟ چون نوآورانه. و اینجا وقتی که ما اگر بخوایم خودمون رو محدود بکنیم به تفسیر گرامری، نمیتونیم اون اجزا رو بفهمیم مگر اینکه اندیشه های مؤلف رو پیشا پیش فهمیده باشیم، یعنی از تفسیر روانشناختی فنی کمک گرفته باشیم. بنابراین این دو در هم تنیدن. و در بند آخر هم من یه توضیحات بیشتر خیلی نمیدم که وقتمون کفاف بده برای باقی مباحث. میگه نه زبان نه فرد در مقام سخنگوی مولد نمیتوانند وجود داشته باشند مگر از طریق در یک دیگر بودن این دو، یعنی این دو زبان و فرد، این دوتا فقط اگر کنار هم دیگه قرار بگیرند در واقع سخن تولید میشه، هم باید اون پیکره زبانی باشه هم اندیشه‌های فرد باشه که در کنار همدیگه قرار بگیرن تا یک سخنی شکل. این خلاصه بود که من دوست داشتم با شما در میون بگذارم راجع به هرمنوتیک شلرماخر. امیدوارم که یک آشنایی ضمنی و اولیه برای شما به این واسطه حاصل شده باشه. اگر سوالی هست بفرمایید. ما کلاسمون تو 12 ادامه داریم. سوالی نیست؟ چرا نمیشه؟ خصیص نیست حتما. من به دوستان میدم که بعدا در اختیار شما قرار بدم. برای همین اگر مطلبی هست یه وقتی میخواید یادداشت بکنید سختتون اینها، یادداشت نکنید، من فایل رو در اختیارتون قرار میدم، ولی متکی به فایل نباشید، اون چیزی که خودتون میفهمید و بنویسید.
بهترین تفسیر از متن
که هرمنوتیک
رو
دارم مثلا میخوام بهتر از اون حتی بفهمم، اون حقیقتا رو میفهمم. من دقیقا متوجه شدم که ما توی بهترین تفسیر دنبال کدوم یکی از اینا.
گزینه سوم. یعنی گزینه سوم در کنار اول. یعنی سوالشون رو فکر میکنم متوجه شدید، میکروفونشون روشن. بهترین تفسیری که ما به دنبالش هستیم اول اینه که متن رو بتونیم، متن رو مثل مؤلف بازسازی بکنیم، بتونیم مثل مؤلف بازسازی بکنیم، یعنی این چیزایی که اون نوشتن ما هم بتونیم بنویسیم، یعنی پی ببریم که چه اندیشه هایی واقعا پشت این نوشته ها وجود داشته. نکته ای که وجود داره اینه که سخن یک محصول ارادیه، یعنی فرد به اراده خودش به خواست خودش شروع میکنه به نوشتن و سخن گفتن، یعنی محصول اراده است، آگاهانه است، اما میتواند برخی وجوه ناآگاهانه داشته باشه، مثلا از یک تعبیری استفاده بکنه که این تعبیر یه سری دلالت ها داشته باشه، خب و حالا اونجا خود نویسنده توی متن در اون لحظه اون دلالت ها آگاهانه تو ذهنش نبوده باشه، ولی ناخواسته مثل یک اشتباه لبی که میگن اون رو وارد متنش کرده باشه و ما بتونیم از روی اون یک چیزی رو دربارش حدس بزنیم که خودش ناآگاه بوده نسبت بهش، ولی ما حالا میتونیم آگاه بشیم نسبت بهش، پس اونطور که خودش فهمیده و حتی چیزهایی که خودش نسبت بهش ناآگاه بوده. اما در مجموع هنر سخن گفتن یک امر ارادیه و چون ارادی آگاهانه است، یعنی امر ناآگاه به صورت ناخواسته ممکن درش باشه اما همیشه نیست. بفرمایید.
سوال شما تو بحث تفسیر فنی را با شراختی که فرمودید آیا تاریخی بحث میشه؟ این تفسیر تاریخی یه صرف این که فقط اندیشه رو مورد مندشمن چه اندیشه رو داشته یا بستر تاریخی اندیشمن ملاکه تحولات سیاسی اجتماعی یا علمیش ملاکه
ببینید هر چیز، ببینید اندیشه اونطوری که شده آخر به ما میگه، اندیشه برشیه از زندگی فرد، ببخشید مت یا سخنی که بیان کرده برشیه از زندگی فرد که نتیجه یک اندیشه یه در اون برش زندگی. اما این برش زندگی، این تکه از زندگی تحت تأثیر تکه های قبلی زندگی، زندگی کل به هم پیوسته است برای هر فردی، برای همه ما و از جمله برای اون نویسنده. و اگر ما بخوایم بفهمیم که این سخن چرا اینجاست، باید بفهمیم که قبلش چی بوده که به اینجا رسیده. شما مثلا علامه طباطبایی اصول فلسفه روش رئالیسم نوشت، کتاب جلوتون رو میخواییم بفهمینش. اگر بخواید واقعا به این معنی که شناورماخر مد نظر داره وارد بشید، حالا خب علامه طباطبایی در یک برشی از طول عمر، طول حیات فکری خودش تصمیم گرفت که چنین کتابی بنویسه. قبلش داشت چی کار میکرد که بعد یه دقیقی به این چه رسید که این کتاب بنویسه؟ کتابای قبلیش چی بودن؟ یا حتی اگر منابع دیگه ای داریم که میتونیم دسترسی داشته باشیم، مثلا مکتوباتش یا غیره یا غیره، دست‌نوشته‌های شخصیش، اینا ببینیم که تو فاصله‌هایی که قبل از نگارش این اصول فلسفه و روش رئالیسم بوده، تو فاصله‌های قبلی داشته به چی فکر می‌کرده که در نهایت رسیده به نگارشه، که بعد بتونیم بر مبنای اون تاریخ این نوشته رو شاید بهتر بفهمیم. خب حالا البته در مورد متون علمی خیلی این ضرورت وجود نداره مثل اصول فلسفه، ولی در متون دینی، ادبی، هنری این ضرورت ها خیلی پیدا میشه. یا وقتی مثلا ما میریم سراغ هرمنوتیک حقوقی این ضرورت ها پیدا میشه، دیدن گذشته ها معنی‌دار میشه. و ما بنابراین میبایستید همه در واقع هر چیزی که به اون اندیشه مربوط میشه، از جمله اندیشه قبلی خودش، تاریخی که در زندگی میکرده، اجتماعی که در زندگی میکرده، همه اینها ذیل در واقع همین تفسیر روانشناختی قرار میگیره. اگر میخوایم بدونیم همه اینها ذیلش قرار میگیره. خواهش میکنم. خوبه که اقلا این بحث جلسه دوم یه مقدار سوال ایجاد کرده و خوشحالم.
سر اندیشش نمیخوره تا الان روشوش صحبت کردیم، ولی من میخوام میخورده بیرون از بحث این صحبت رو بپرسم، مثلا چرا دقدقه فهم مؤلف و فهمیدن باید در این زمان شکل بگیره که بخواد یه رشته تحصیلی بشه؟ ببینم چی باعث میشه که اصلا روی این مسئله اومده توجه خاص نشون داده و شروع کرده روشوش صحبت کردن؟
سوال خیلی به جاییه. متوجه شدین احتمالا میگن که چرا اساسا شناعه مخیر به نتیجه رسیده که بیاد راجع به حالا هنر یا دانش فهمیدن درس گفتار ارائه به داله کتاب بخواد به نسیه یه چیز. یه پیش زمینه تاریخی داره اینجا، باز مجددن اگه به تاریخ رجوع بکنیم جواب سوال روشن میشه. در 1804-1805 از شناعه مخیر دعوت میکنن که بیاد تو دانشگاه حاله درس بده. چه درسی بده؟ هرمنوتیک کتاب مقدس. درس هرمنوتیک کتاب مقدس رو از شناورماخر میخوان که بیاد تو دانشگاه ارائه بده. این یه نکته رو تو پرانتز بگم، دقت بکنید، از شناورماخر جوان میخوان که بیاد تو دانشگاه درس هرمنوتیک بده، درسی که تا به حال نداده و خودش هم اطلاعاتی ازش نداره. و این یعنی این که هرمنوتیک به عنوان یک درس توی دانشگاه پیش از شناورماخر هم تدریس می شده، بنابراین شناورماخر بنیانگذار هرمنوتیک نیست، صرفا روی کرده جدیدی رو به هرمنوتیک اضافه کرده. ازش می خواهیم که بیاد درس بده، اما با توجه به علائقی که در اون زمانه وجود داشته که ما هر کاری که می خواهیم بکنیم می بایستی علاقه به نظام سازی که تو اون سالها وجود داره، نظام ساختن نظام‌های علمی که مثلا در هگل شکل خیلی اغراق شده‌اش رو می‌بینید که علاقمنده که نظام علمی بزرگ بسازه، یا کانت رو وقتی که ما می‌بینیم، این علاقه هست که به اصطلاح ما اصول کلی حاکم بر در واقع هرمنوتیک رو کشف بکنیم. و اما از شناورماخر خواستن که صرفا بیاد هرمنوتیک کتاب مقدس بگه، بعد با خودش میشینه فکر میکنه و میگه که من نمیتوانم تا پیش از این که اصول کلی هنر فهمیدن را مشخص کرده باشم به سراغ اصول جزئی هرمنوتیک کتاب مقدس برم. برای اینکه اصول جزئی هرمنوتیک کتاب مقدس رو، تفسیر کتاب مقدس رو پیدا بکنه، ابتدا میره سراغ اینکه هرمنوتیک رو به معنی عامش ببینه، که یعنی در یک مقیاس کلانتر ببینه اصلا هنر فهمیدن قرار چطور اتفاق میفته، و بعد میره سراغ تفسیر کتاب مقدس. و بخش بزرگی از هرمنوتیک شلارماخر هم مربوط به تفسیر کتاب مقدس عهد جدید در واقع. گفتم هرمنوتیک وجود داشته قبل از شلارماخر و در دانشگاه تدریس می شده همزمان با شلارماخر چندین نفر دیگه هستن که کتاب نوشتن راجع به هرمنوتیک تو همون سالها قبل از شلارماخر. توی سالهای حدود 1760 1740 یا 60 یک کتابی راجع به هرمنوتیک نوشته شده، یعنی قبل از این که حتی شلارماخر به دنیا بیاد، همین ارنستی که اشاره هم میکنه توی متنش. اینها بودن و اینها در دانشگاه تدریس می‌شدن و خودش هم میگه که من کتاب ارنستی رو گرفتم دستم که برم اینو درس بدم سر کلاس، بعد دیدم که این خیلی پراکنده است و ما اگر بخوایم واقعا یه چیز درست و حسابی داشته باشیم باید سعی بکنیم اصول هرمنوتیک رو از ابتدا بنویسیم. و میگه که یه نامه‌نگاری‌هاش هم هست، حالا تو اون 1200 صفحه‌ای که صحبت کردم نامه‌نگاری‌هاش هم برای این کار هست. اونجا میگه که فکر میکنم باید خودم این کار را دست بگیرم و از نو چیزی بنویسم. خواهش میکنم بفرمایید.
من خواهم بدونم شلارماخر به این پرسش پاسخ میده که خالق اثر که موقعیتمنده و در زمینه و زمانه خودش قرار داره چطور میتونه صورتبندی جدیدی ارائه بده و افق تازهی رو ازش صحبت بکنه.
خالق اثر، خب برای اینکه انسان ها موجودات خلاقی هم، جوابش ساده است، انسان ها موجودات مکانیکی نیستن و برای همین همواره میتونن خلاقیت به خرج بدن و حرف های تازهی بزنن که تا به حال زده نشده.
در واقع به بیشه رومانتیسمش داریم
برمیگردیم. بله، خب اینو میتونیم ربطش بدیم به علاقه مندی های رومانتیک شلارماخر، ولی در مجموع هم خیلی حرف عجیب و غریبی هم نیست. به هر حال این خلاقیت های چیزایی که ما میبینیمشون، یعنی وقتی که به متون مراجعه میکنیم شاهد این خلاقیت ها هستیم، چه خلاقیت های زبانی چه محتوایی، و اینها وجود داره.
آخه من تصور میکنم برای اون خلاقیتی که شما فرمودین باید یه فاصله گرفت.
از چی باید فصله گره؟
از موقعیت مزنی
بوده. خب بله این وجود داره، اما حالا ما در اون مقام نیستیم که بخوایم بگیم که ما در واقع بحثمون در واقع رتوریک نیست، در واقع هرمنوتیکه. ما فرضمون اینه که مؤلف کار خودش رو کرده و به درستی هم انجامش داده، حالا میتونه خلاقیت به خرج داده باشه یا نداده باشه یا هر چیزی، کار ما دیگه، ما الان با اون قسمتش، اون قسمت انجام شده در نظر میگیریم، حالا ما با فهمیدن سر و کار داریم، یعنی با کاری که مؤلف انجام میده تو هرمنوتیک عملا کاری نداریم، اون کارش انجام شده و فرض میکنه که متن وجود داره و حالا میخوایم روی این متن کار کنیم.
یعنی مؤلف خلاق پیش فرض گرفته میشه.
آره، لزوما البته مؤلفا خلاق نیستن، اما حالا در ادامه این همین مقدمه‌ای که هست اونجا بیان میکنه که همه کارها هم ارزش تفسیر ندارن، بعضی کارها ارزششون صفره برای تفسیر، یعنی کتابایی که حرفای همیشگی رو زدن و مثلا نه به لحاظ زبانی نوآوری دارن نه به لحاظ محتوایی نوآوری دارن، هر چیزی که بیان شده از قبل وجود داشته، اینها نیازی به کار هرمنوتیکی نداره. در مقابل آثاری که کارهای بدی انجام دادن، زبان بدی دارن، محتوای بدی دارن، اینها نیازمند فرآیند هرمنوتیکه بیشتر از هر چیزی، ارزششون به لحاظ هرمنوتیکی بالاست. خب خسته شدیم نه؟ زمان ما تمومه و اجازه بدید که من این بحث رو فقط بگم که چه مطلبی رو میخوام بگم که ساعت بعد که اومدیم سر کلاس دیگه باز مقدمات نگم. بعد از این مطالعه هرمنوتیک شلاور ماخر که در واقع آغازگاه هرمنوتیک مدرن هست و هر چیزی که بعد از هر هرمنوتیکی که بعد از این اومده همشون تکیه داشتن بر این، هر کسی چه دیلتای چه هایدگر چه پولریکور چه گادامر و چه همه کسان دیگه که در زمین هرمنوتیکی کار کردن همشون وامداره شلاور ماخر هستند و امیدوارم که به شما کمک بکنه در فهم اون آدم ها، چون الان شما یه برشی از تاریخ رو دارید میخونید که خودش به خودی خود به کار شما، به کار انضمامی شما نمیاد. اما اگر شما هرمنوتیک شلاور ماخر رو بدونید، هرمنوتیک مثلا دیلتای رو بهتر میفهمید، گادامر رو بهتر میفهمید و از اونها شاید بتونید برای کارهای در واقع انضمامی تر و امروزی خودتون استفاده بکنید. امیدوارم که این فایده داشته باشه براتون. اما بعد از این من سعی میکنم راجع به تمایز بین طبیعیات و اخلاقیات صحبت بکنم، علوم طبیعی و علوم اخلاقی، و این بحثی هست که هم شلاور ماخر مطرح میکنه، هم دیلتای مطرح میکنه و هم کانت مطرحش میکنه. یعنی در اون دوره و البته تقسیم قدیمی هم هست، این تصور وجود داشته که ما به تقسیم یونان باستانی هم در واقع همینه که ما یه حکمت نظری داریم، یه حکمت عملی داریم، و حالا اینجا یه مقدار با یه تغییراتی توی شلاور ماخر بیان میکنه که ما اون چیزی که مربوط میشه به کنش ارادی انسان، اون میگیم اخلاقیات، و اون چیزی که مربوط میشه به قوانین ضروری علی طبیعی، اون رو بهش میگیم طبیعیات. و این تمایز رو میگذاریم و اخلاقیات یا اون چیزی که بذرای اولیه ی علوم انسانی میشه قلم داد کرد اینجا شکل میده. من این بحث رو خواهم کرد و یه اشاره به تقسیم بندی علوم نزد کانت میکنم، اما بعدش میرم سراغ دیلتای و امیدوارم که بتونم در جلسه بعدی یک مقداری راجع به دیلتای برای شما صحبت کنم. خسته نباشید.